الهی همه کمال انقطاع الیک و عن الابصار و قلوب نحوه آینه در و الیک حتی تخرق ابصار و قلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک محمد
الله
عليه وسلم. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين إن أوقي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لا غياب يعجب بنفسه إذا عوفيه ويقنق إذا ابتلي إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا تغلبه نفسه على ما يدن ولا يغلبها على ما يستيقن يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنطق وبهن يقصر إذا عمل ويغالغ إذا سأل إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسلف التوبة وإن عرته محنة انفرج عن شرائق الملة يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ فهو بالقول مدل ومن العمل مقل ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى يرى الغنم مغرما والغرم مغنما يغشى الموت ولا يبادر الفوت يستعدم من معصية غيره ما يستغل أكثر منه من نفسه ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره يرشد غيره ويغوي نفسه فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي ويغشى الخلق في غير رب ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. خب ما خواهیم توضیح بدیم، وقت میگیره. این یک یادآوری همین فقرات بود، فقره آخر مونده، جلسه بعد انشاءالله بحث کنیم. بحث ما تمهید مقدمات برای ارائه ساختار فقه القضا است و این مقدماتی که مطرح میشه البته مقدمات عامه است که برای تبویب و ساختار بندی کل فقه لازم است، اما چون بدون این که به اونها اشاره کنیم ارائه ساختار فقه القضا مطلوب نبود، ما به اجمال این محورها رو مطرح میکنیم و مرور میکنیم و عبور میکنیم، چرا که هم بعضی از این مباحث به مسابه مبادی بعیده مبحث ما قلم داد میشه، پرداختن به اونها به تفصیل مناسبت نداره و هم این که اگر بنابشه به اینها بپردازیم خود این مباحث دروس زیادی رو به خودش مشغول خواهد داشت. و بخواییم وارد مباحث فوق‌العاده غذا بشیم دیر خواهد شد، یعنی در مقدمات معطل خواهیم شد، ولی در حد ضرور برای اینکه ذهن دوستان آشنا بشه و اونس بگیره با این مباحث، به اجمال به این محورها اشاره میکنیم. و البته من چون که بارها عرض کردم، بنابراین که در مبحث فقه الحکومه که پنجشنبه ها عرض میشه، اونجا این محورها رو به صورت کاملا فنی و در حد ضرورت مورد بحث قرار بدم که به تدریج بحث میکنیم. ما راجع به تبویب علم گفتیم، خب یک سلسله معیارهایی رو باید رعایت کرد که اونها رو عرض کردیم. سپس گفتیم اگر بخوایم اون معیارها رو بر فقه تطبیق بدیم چه باید بکنیم. جلسه گذشته راجع به این مطلب بحث کردیم و گفتیم برای تبویب باید هم معایر تبویب رائد و برتر و صالح رو بیان کرد، هم منهج و روش تبویب رو، و پس از او ساختار فقه رو و آنگاه ساختار فقه الحکومه رو، سپس ساختار فقه القضا رو باید بیان کرد. الان بعد از بیان و اشاره به منهج تبویب و معایر تبویب برتر و اونچه برای تطبیق مقدمات تبویب فقه بر این معایر و منطق که عرض شد باید انجام بشه، اونها را عرض کردیم. ولی ملاحظه میکنید که ذکر اونها فقط اکتفا کردیم، الان وارد نمیشیم اصلا اینها را انجام بدیم چون معطل خواهیم شد. عرض کردیم اگر بخواییم بر اساس اون معایر و بر اساس منطقی که پیشنهاد شد برای تبویب علم علل اطلاق، در فقه بخواییم اون معیارها و اون منطق رو و روش رو و منهج رو اعمال کنیم، قهرن باید یک مسیر رو طی کنیم که این موارد رو عرض کردیم. تعریف الفقه به اتجاه قبلوی و تبیین متطلبات تعریف المختار فی بنیوته، فقه رو باید یک تعریف پیشینی و مطلوب ارائه کرد، اون وقت بعد دید برایند تبیین تعریف مطلوب و مختار فقه در عملیات ساختاربندی چه می شود، چه دستاوردهایی در تبویب فقه خواهد داشت. خب این کار الان ما نمیخوایم تعریف ارائه کنیم و بر اساس اون تعریف تازه بگیم چه آثاری داره این تعریف، بعد بگیم در اجراء تبویب چه بروزی و ظهوری خواهد داشت، چون معطل میشیم. ولی گفتیم برای اون قاعدش اینه. یا بند دوم گفتیم باز اینا رو حسب همون معیارهایی که در کلی مثلا تبویب کل علوم گفته بودیم ولی معطوف به فقه داریم ذکر کردیم جلسه گذشته، باز کار دوم که باید بشه اگر ما بخوایم کارو کامل کنیم، یعنی بحث رو کامل که ما حقو طرح کنیم، باید این کارا بشه. دومین مطلبی که قدمی که باید برداشته بشه، اینا در واقع خطوات و گام‌هایی است که باید برداشته بشه. تبیین و مؤلفات الفقه الرکنیه، بگیم که آقا مؤلفات رکنی فقه چیه، مبادیش، موضوعش، مسائلش، منطقش و غایتش، و بعد بگیم که خب این پنج مؤلفه رو که مشخص کردیم برایندش و دستاوردش در تبویب چیست، متطلبات و در واقع معطیات این پنج مؤلفه چیست، خب باید یعنی چه کاری بکنیم. تبیین و مؤلفات الفقه رکنیه و متطلبات کل منها فی بنیوت الفقه، و از کردیم تعیین و نطاق الفقه علی ما ینبغی و تبیین معطیاتی فی بنیوته. باز گام دوم و گام سوم و قدم سومی که باید برداشت این که قلم و فقه باید آنچنان که باید باشد و شایسته هست که بشود بیان بکنیم. وقتی گفتیم قلم رو به فقه آنسان که باید و آنسان که شاید باشد و در واقع و به نحو مطلوب هست، وقت باید بگیم دستاوردهای قلم رو در تبویب چیست. وقتی میگیم قلم رو فقهی نست، در تبویب و ساختار فقه اثر میگذاره. چهارمین خطبه و گام ترتیب الابواب الفقهی مترتب کل و لاحقن الاسابقه. وقت بعد باید بیم شروع کنیم ابواب فقه رو ترتیب بدیم به طرزی که هر باب بعدی بر بابهای قبلی در واقع مترتب باشد. هر باب بعد به بابهای قبل باید مترتب باشد، در واقع هر بابی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره. از صحبت که گام پنجم تعیین قرار تنسیق فقه الحکومه به خاصه. و ما چون بعدش بعد از تبیب به کلی فقه عمدتاً رو تبیب فقه الحکومه باید تمرکز کنیم، و باید غرض تنسیق فقه الحکومه رو به طور ویژه بیان کنیم که عبارت هست از وهو تدبیر و شؤون الحکومه الاسلامیه و الشریعه. ششمین قدم و گامی که باید برداشته بشه تعیین و غرض کل باب من الابواب اختصاص به. غرض و غایت و هدف هر باب باید معلوم بشه، چون ما در معیارها گفتیم که وقتی ابواب رو مشخص میکنیم باید اولا کل فقه معلوم شه غایتش چیست که تبیوی و ساختار تأمین کننده اون غایت باشه. هر باب هم باید معلوم شه غایتش چیست که تنظیم هر باب هم پاسخگوی اون غایت و هدفی که از اون باب انتظار میره باشد. هفتمین قدم تعیین و معایر معینه لتمیز کل من الاندمت الفقهیان غیرها عمودیان و افقیان و منعها عن تدخل مباحث کل منها به غیره. باز قدم دیگه که باید برداریم طبق معیارهایی که گفتیم این که معیارهای مشخصی رو برای تفکیک بین نظامهای فقهی، برحال هر بخش کلانی از فقه یک نظام است به نظر ما، و در تعریف مطلوب فقه به خاطر دارید ما نگفتیم مثلا فقه عبارت از احکام شرعی، گفتیم فقه عبارت است از انظمه الفقهیه، نظام های حیات، نظامات و سلوکیه تعبیر کردیم. ما فقه رو منظومه و مجموعی از نظامات رفتاری تلقی میکنیم. خب باید بگیم که هر نظام رفتاری با نظام رفتاری دیگر چه تفاوتی داره، معیارهایی با چه معیاری ما یه دست از احکامو کردیم، مثلا نظام فقهی اقتصاد، مثلا دستی دیگر رو کردیم نظام فقهی فرض مدیریت، دستی سومو کردیم نظام فقهی مثلا سیاسیات، سیاست به معنی لغز، نظام فقهی مربوط به فرض کنید فرهنگ مثلا، از نظام الفقهی و الثقافی مثلا. باید معیارهای مشخصی رو بگیم که هم به لحاظ در واقع افقی اینا در عرض هم از هم تفکیک بشون، هم به لحاظ عمودی در درون هر نظام اون سلسله مراتب مباحث رعایت شه. و هشتمین گام که باید برداشته بشه این که ما باید بیاییم ساحات و عرصه‌های حیات انسان رو بر اساس حاجات انسان، نیازهای انسان مشخص کنیم، بگیم انسان دارای چه حوائج اساسی است. چون پیش‌فرض ما این است که فقه آمده است که حوائج انسان رو، حاجات انسان رو تدارک و تأمین کنه، پاسخگو باشه. باید بگیم حاجات انسان چیست، بر اساس حاجات انسان دستبندی حاجات ساحات حیات رو مشخص کنیم که انسان عرصه‌های حیاتش کدام هست و چند قسم است. وقت فقه که باید پاسخگوی حاجات و تدبیر کننده شؤون و ساحات حیات باشه، ناظر به این طبقه بندی حاجات و دسته بندی ساحات صورت بندی بشه فقه. به این ترتیب در حقیقت اون ساختار کلان فقه به دست بیاد. اینها رو عرض کردیم و یادآوری کردیم از باب این که بگیم اینها رو همه در نظر داریم، ولی در این مرحله این خطوات و گام ها رو نمیتونیم متوقف شیم و به این اندازه به تفصیل به اینها بپردازیم. طولانی خواهد شد مقدمات، ولی با در جای خودش که در کلان فقه هست و سپس فقه الحکومه، اونجا باید به اینها پرداخته بشه. ولی اینجا عرض کردیم که چه قدم ها و گام هایی باید برداشته بشود، اینا رو عرض کردیم. اما اینکه یکی که اینا رو الان بخواییم دقت کنیم و به اصطلاح اعمال کنیم، خیلی طولانی خواهد شد بحث. خب با توجه به اون چه که تا اینجا از معایر تا منطق تا خطوات عرض شد، حالا ببینیم که فقه به طور عام ساختارش چگونه خواهد شد. از شبت که ما فکر میکنیم که باید ما به تعبیری طولیان و عمودیان فقه رو یک طبقه بندی بکنیم، مثلا مستوا مستوا و سطح سطح کنیم، سطوح فقه رو مشخص کنیم، لایه های فقه رو مشخص کنیم از طرفی، از دیگر سو ساحات فقه رو، عرصه های فقه رو هم مشخص کنیم که همین به اصطلاح گام های آخری که در همین فهرست اشکان خطوات ثمانیه عرض شد. اگر چون این کاری بکنیم، باز تأکید میکنم ما خیلی خلاصه میخواییم یه اجمالی از اون ساختار مطلوب فقه رو عرض بکنیم، تفصیل نمیخواییم وارد شیم. اگر چون این کاری بکنیم، به نظر میرسه یک مستوایی و یک بخشی از فقه ما لازم داریم قبل از ورود به ساحات، قبل از آنی که مثلا وارد ساحت عبودیت بشیم و به فقه معاملت الله بپردازیم که عبادیات میشه، قبل از آنی که وارد ساحت فرض بفرمید که اون چه به خود فرد مربوط میشه، فقه معاملت النفس، و همطور به فقه معطوف به معاملت الخلق و به فقه مربوط به معاملت الدنیا. چه ما گفتیم دیگه اون چه که چارچوبی کلان پیشنهادی ما برای ساختار بندی فقه هست، ملهم از حدیث منسوب به صادق سلام علیه و بر اساس اون چارچوب کلان فقه رو میخواییم پیشنهاد بدیم. اونجا ساحات معامله و مرابطه و مناسبات انسان رو به چهار ساحت اصلی در این حدیث تقسیم کرده از صادق سلام علیه، بر اون اساس ما تقسیم میکنیم. ما یک مبحثی لازم داریم، یک بخشی لازم داریم در فقه ما قبل این چهار ساعت. از شبت که ما اون حدیث رو مختصرا عرض میکنیم قسمت که توضیحش تمام شد. ما یک قسم عامی بفرمایید یا مستوای مدخلی یا مستوای کلانی رو در فقه لازم داریم قبل از اینکه وارد هر بابی از ابواب فقه بخوام بشیم. میتونیم اون قسم و اون مستوا رو بگیم المبادئیات الفقهیه یا بگیم الکلیات، یا بگیم احکام الفقه و تفقه و از این قبیل تعابیر، چون میخواییم راجع به خود تکلیف بحث کنیم. ما انسان مکلف است و احکام تکلیف رو، البته من تأکید بکنم اینجا که ما بنا نداریم بحث غیر فقهی بکنیم، ما داریم وارد احکام میشیم، یعنی ساختار فقه از شروطمون این بود که از زوائد و استطرادات و حشویات بعد ساختار مطلوب به دور باشه. در چه به این لایه و این مستوایی که داریم عرض میکنیم، منظور اون مباحث مثلا فلسفه فقه نیست، احکام، یعنی دسته از احکام در این لایه، در این مقطع، در این سطح، اینو میخوایم بحث کنیم. و مباحث فلسفه فقهی مباحثی است که به مثابه مبانی باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. ما همون المبادئیات الفقهیه میگیم، یعنی همون احکام مبادئی فقهی، نه مبادی فقه، بلکه مبادئی فقهی، احکام فقهی بنیادین و زیرساختی و مبنایی. و در واقع اون چرا که ما در خصوص اصل فقه، اصل اجتهاد، اصل افتا، اصل تکلیف، اصل تقلید، اینجور بحثا، چون که در رساله ها هم متعارف هست ابتداعا راجع به تقلید بحث میکنن، در اصول ما هست پایان علم اصول اجتهاد تقلید رو بحث میکنن. در واقع بخشی از این لایه و مستوایی که من عرض میکنم در ساختار مطلوب فقه باید بیاد، الان هم مورد توجه فقهای بزرگوار هست و فقهای ما مثلا در رساله عملیه میارن، منتخب فراتر از این و کاملتر و جامعتر از این مورد نظر ما هست. پس بنابراین یک قسم، یک لایه از ساختار پیشنهادی باید معطوف باشد به اون دسته از احکامی که از اونها میتونیم به المبادئیات الفقهیه تعبیر کنیم، یا الکلیات الفقهیه احیانا تعبیر کنیم، یا احکام الفقه و تفقه و تقلید مثلا تعبیر کنیم. از این قسم عبارت ما اینه، چون ما داریم در واقع لایه لایه و مرحله به مرحله و مرتبه مرتبه میخواییم ساختار فقه رو تبیین کنیم. در این ساختار اول مستوا و اول مرحله این، الاولا اعتبار قسم عام تحت عنوان المبادئیات الفقهیه او الکلیات او احکام الفقه و التفقه، بین الغویسته نوشتیم فسن میه ما شد، هرچه تعبیر میکنیم اشکال نداره، ولی مراد چیه؟ ولی مراد منه هو البحوث الفقهیه التي تتعلق به عمل الانسان بما هو انسان، نه بما هو عبد، یعنی به اصطلاح بما هو در مقام تخاطب با حق تعالی، ترابط با حق تعالی است. انسان نه به ما هو مواجه با مثلا حکومت. عناوین عارض اینجا منظور نیست، انسان به ما هو انسان، چون انسان است تکلیف داره. احکام تکلیفش چی؟ تکلیف دارد، باید تکالیف رو استنباط کنه، اجتهاد کنه، نمیتواند باید تقلید کنه، اینجور مباحث. در واقع خود وجوب فقه، وجوب تفقه و مسائل مربوط به اجتهاد، مسائل مربوط به افتا، مسائل مربوط به روابط بین احیانا مجتهدین، امثال اینجور بحثا. و المراد منه هو البحوث الفقهیه التي تتعلق بعمل الانسان بما هو انسان فی معاملته مع الحیات به وصفه العام، در مواجهش با هستی، با زندگی به طور کلی، البته نه بخش های خاص، من دون ان یلاحظ شأن من شؤونه المختلفه، فقبل الخوض في أي قسم من أقسام التي تتعلق بكل من أصول المعاملات الأربع تفصيلا. این در واقع بدونیم که ما شأنی از شؤون گوناگون انسان رو لحاظ کنیم، احکام مربوط به شؤون به جای خودش بعدم باید بیاد، در بدن ساختار باید لحاظ بشود. و قبل الخوض فی ای قسم من اقسام التي تتعلق بكل من اصول المعاملات الاربع تفصیلا، و قبل از اینکه وارد شیم در مباحث هر قسمی از اقسامی که اقسام اربعی که تحت اون تعلق پیدا میکند به هر یک از اصول المعاملات، اصول اربعی معاملات در واقع به تفصیل. و ذالک لبیان ما یجری علی مستوی الاسس و الامات فقهیان، اون چه که به اون مستوا و سطح در واقع بنیادها و امهات مربوط میشود به لحاظ فقهی، البته باز هم کلمت خلیل الاقسام کلها میشه مدخل کل ساختار فقه. و ینبغیان یبحث فی هذا القسم الاحکام التي تتعلق به اعتراف الفقه و ارکانه من منظار فقهی. تأکید میکنیم این از دیدگاه فقهی و احکامی ها، ذهن نره به سمت فلسفه فقه مثلا اصول فلسفه فقه و امثال این بحث ها، فلسفه اجتهاد، لا من منظار فلسفی او کلامی او اصولی او غیر ذلک. و محور محورهای اساسی این مستوا سه محور اساسی است و اهم ها هی کما یلی: احکام التکلیف و ما یتعلق به، احکام الاجتهاد و الافتاء و ما یتعلق به ما، احکام التقلید و ما یتعلق به. این سه محور، البته محورهای کلانی، ذیل اینها فروع بسیاری و یا ابواب گوناگونی خواهد گنجید. این در واقع یک لایه است. در لایه دوم تقسیم کلان فقه، تقسیم الفقه مقتبسا من حدیث اصول المعاملات المنصوب الى امام صادق علیه السلام الى اربع مساحات اصلیه، که کل فقه رو به چهار بخش کلان تقسیم کنیم. مثلا محقق حلی ملاحظه فرمود به چهار بخش کلان تقسیم کرده بود: به عبادیات، عقود، ایقاعات، احکام. خب مورد ارزیابی قرار دادیم، ما هم عرض کنیم به چهار بخش، اما چهار بخش با یک ساختار و مدل و الگوی دیگری. و هی معاملت الله، این چهار بخش اینان: معاملت الله و معاملت النفس و معاملت الخلق و معاملت الدنیا. حدیثی که ما از امسر سلام در نقل شده در ارسالت که ببینم اگر حدیث رو ثبت کرده باشیم، در مصباح الشریعه این حدیث آمده. رو کرده این حدیث در زیر مجموعه اخلاقیه و آدابیه، بیشتر آداب و اخلاق گفته شده نه فقه، ولی اصل ساختار ساختار خوبیست. این اصل ساختار رو ما پذیرفتیم، ولی زیر مجموعهش فقهی نیست، اخلاقی و آدابیست. اونجا آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودن: قال صادق علیه السلام اصول المعاملات تقع على اربعة اوجه: معاملت الله و معاملت النفس و معاملت الخلق و معاملت الدنیا. این چهار قسمه. معاملت الله رابطه با حق تعالی، این بخش میشه عبادیات. و معاملت النفس اون چه به خود فرد برمیگردد، و معاملت الخلق آفرینش، و معاملت دنیا با عالم چگونه برخورد کنیم. عالم یعنی این عالم، منظور دنیا این دنیا، مباحث خاصی مثل تمدن، پیشرفت، نمیدونم صنعت، امثال اینها اینجا مطرح میشه. بعد فرمودن: و کل وجه منها منقسم علی سبع ارکان. هر قسمی از این اقسام، این وجوه، در واقع ابعاد، تعبیرشون خوبه، اوجه، ابعاد، در واقع چهار بعد تسلا تعبیر فرمودن. از این وجوه و ابعاد هر کدوم وقت به هفت قسم تقسیم میشه، بعد یکی یکی اینها رو اقسامشون رو ذکر فرمودن که الان تفصیلشون ان شاء الله به جلسه بعد مکمل کنیم. صلی الله علیه و آله.